در صبحانه با خبر امروز
We found traces of uranium in places that were never declared that were never...
آغاز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، رافائل یاروسی خواستار شفاف عمل کردن جمهوری اسلامی درباره مکانهای هسته‌ای‌اش شد. ادامه جنگ لفظی میان مقامهای ایران و اسرائیل، رئیس موساد میگوید هر گونه حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را در ایران پاسخ خواهد داد. مخالفت‌ها در ایران با تصمیم وزارت ارشاد برای بستن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان نسبت به تعطیلی این نهاد ابراز نگرانی کرد. و پیشروی نیروهای اوکراینی در مناطق تحت اشغال روسیه، ارتش اوکراین مدعی آزادسازی 3000 کیلومتر از خاک این کشور شد. دور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه آغاز به کار کرد. از موضوعات مورد بحث این دوره دو بخش نظارت‌های پادمانی و نظارت‌هایی است که برجام در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین کرده. روابط ایران و آژانس از هنگام کاهش تدریجی تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی با فراز و نشیب‌های همراه بوده. به وین می‌ریم. مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که همکارم مهران کریمی اونجا حضور داره. مهران، در روز اول اجلاس شورای حکام چه گذشته؟ موضوعاتی در دستور کار آژانس قرار گرفته؟
خب رویا، روز دوشنبه اولین روز اجلاس شورای حکام بودش. مطابق معمول آقای رافائل گروسی مدیر آژانس بیانیه مقدماتی رو منتشر میکنه و همچنین گزارشی رو در اختیار شورای حکام قرار میده. در گزارش آقای گروسی به ایران اشاره شده در دو بخش، همونطور که گفتی، یکیش نظارت‌های پادمانی در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستش و دیگری نظارت‌های برجامی در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت هستش. آقای رافائل گروسی امروز در بیانیه مقدماتی اشاره کردن که اقدامات اخیر ایران کار رو برای آژانس، برای اینکه بخوان نظارت‌های برجامیشون رو ادامه بدن، سخت کرده. همونطور که خبر داری، به دنبال انتشار قطعنامه، به دنبال صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران در دور قبلی، ایران بسیاری از دوربین‌های نظارتی آژانس رو خاموش کرد و همچنین اجرای پروتکل الحاقی را هم تقریبا 3 سال هستش که ایران متوقف کرده و آقای گروسی به این موضوعات اشاره کردن و گفتن که این اقدامات ایران باعث شده که نظارت‌های برجامیشون به مشکل بر بخوره. در مورد نظارت‌های پادمانی در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هم همونطور که اطلاع دارین آژانس با ایران اختلاف داره بر سر 3 مکانی که آژانس میگه در اونها ذرات رادیواکتیو ردیابی کردن، مکانهایی که قرار نبوده ایران در اونها فعالیت هسته‌ای داشته باشه. و آژانس امروز باز هم در بیانیه مقدماتی اشاره کرده که هنوز پاسخ قانع کننده ای از ایران در این مورد دریافت نکرده.
مهران، به بیانیه اشاره کردید. به روال گذشته روز اول اجلاس شورای حکام کنفرانس مطبوعاتی هم با حضور آقای گروسی برگزار میشه. در این نشست چه گذشت؟
امروز کنفرانس مطبوعاتی هم در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی برگزار شد. آقای گروسی هم در اونجا حضور داشتن. من هم فرصت پیدا کردم که از ایشون در مورد برنامه هسته ایران سوال بکنم. من از آقای گروسی سوال کردم که در صورت احیا نشدن برجام آیا این سازمان نگران نیستش که ایران از MPT خارج بشه؟ من شما رو دعوت میکنم که پاسخ آقای گروسی رو بشنویم.
ما هنوز نشانه ای مبنی بر این که ایران بخواهد از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود ندیده ایم. در گذشته برخی کشورها از این پیمان خارج شدند، اما با هدف دستیابی به سلاح هسته‌ای. ایران اما خیلی واضح اعلام کرده که می‌خواهد به این پیمان متعهد باشد. در مورد اقدامات آژانس باید بگویم که در سال‌های گذشته ما درها را برای ایران باز گذاشتیم تا بتوانیم با این کشور از طریق دیپلماسی و گفتگو همکاری داشته باشیم. ما همیشه از گفتگو و حل اختلافات از طریق دیپلماسی استقبال می‌کنیم.
رویا، باید همچنین اضافه بکنم که آقای گروسی در کنفرانس خبری امروز همچنین در مورد اتهاماتی که ایران به آژانس وارد کرده مبنی بر اینکه موضع آژانس در قبال پرونده هسته ایران سیاسی هست توضیح داد. دعوت میکنم شما را که توضیحات آقای گروسی رو با هم بشنویم.
This issue is very straightforward. We found traces of uranium in places.
مسئله خیلی روشن است. ما در مکان‌هایی که قرار نبوده ایران فعالیت هسته‌ای در آنها داشته باشد، اورانیوم پیدا کردیم و از ایران خواستیم درباره آن توضیح بدهد. کجا این درخواست سیاسی و جهت‌گیری است؟ ما به دنبال شفاف کردن ابهامات هستیم.
رویا، همچنین باید این موضوع هم اضافه بکنم که مسئله نیروگاه اتمی زاپوروژیا در اوکراین خیلی به طرز قابل توجهی کنفرانس خبری امروز رو تحت شعاع قرار داد. آقای گروسی امروز در کنفرانس خبری در مورد این نیروگاه هم صحبت کردند، گفتند که با طرفین درگیر در اوکراین مذاکره کردند و به پیشنهاد آژانس 6 رآکتور نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که به شبکه سراسری برق اوکراین متصل هستش خاموش شده.
مهران، سپاس از اینکه همراه برنامه صبحانه با خبر بودید. در روزهای آینده حتما خبرهای بیشتری از تو خواهیم گرفت. مهران کریمی همکارم بود که برای پوشش اخبار اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به سر می‌بره. جمهوری اسلامی ایران مدعی است که موفق به ساخت پهپادی ویژه برای هدف قرار دادن اسرائیل شده. پهپادی که به گفته فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی نقطه زن با بردی بالغ بر 2000 کیلومتر است. در مقابل، مقام‌های اسرائیلی به تهران نسبت به هر گونه تلاش برای تعرض به اسرائیل هشدار دادند. از جمله رئیس موساد تهدید کرده که حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل با پاسخ در داخل ایران مواجه خواهد شد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
پهپاد انهدامی آرش 2
کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از ساخت پهپادی به گفته او ویژه حمله به تل آویو و حیفا در اسرائیل سخن گفت. کیومرث حیدری با بیان اینکه این پهپاد آرش 2 نام دارد، مدعی شد که نقطه زن است و در آزمایش‌های آتی ارتش به کار گرفته خواهد شد. ساعتی پس از این سخنان، دیوید بارنیا، مدیر موساد اسرائیل، درباره هر گونه تعرض به اسرائیل از سوی تهران یا گروه‌های نیابتی‌اش هشدار داد.
رهبری ایران باید درک کند که حملات علیه اسرائیل یا اسرائیلی‌ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط نیروهای نیابتی با پاسخی دردناک علیه مسئولان آن در خاک ایران مواجه خواهد شد. ما نیروهای نیابتی را تعقیب نخواهیم کرد، بلکه کسانی را که آنان را مسلح کردند و به آنها دستور دادند دنبال می‌کنیم. این اتفاق در تهران، کرمانشاه و اصفهان خواهد افتاد.
اکنون سوال این است که ادعای جمهوری اسلامی درباره ساخت پهپادی ویژه ضربه زدن به اسرائیل تا چه اندازه می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد؟
اینکه واقعا چون این پهپادی بتونه از مرزهای چند لایه اسرائیل عبور بکنه، از گنبد آهنین، از پرتو آهنین، از فلاخن داوود، از لایه پدافند هوایی پیکان، و چنین صدمی رو که به گفته ایشون به اسرائیل بزنه واقعا قابل بحثه. ولی از این صحبت ها ما زیاد از فرماندهان ارتش میشنویم و در رابطه با همین به حساب رزمایشی که اجرا شد، در واقع سرلشکر رشید که فرمانده قرارگاه هست، فرمانده به حساب قرارگاه مربوط به تمام عملیات ارتش و سپاه است، ایشون هم اظهاراتی شبیه این رو بیان کرده و تهدید کرده اسرائیل رو که ما میتونیم از این پهباد استفاده بکنیم و به گفته ایشون این پهباد مثل موشک فتح 360 است، نقطه زنه. ولی در ضمن این که ایران از نظر پهبادی توانایی هایی داره و پیشرفت های فوق‌العاده‌ای در سطح منطقه کرده، ولی هنوز راه بسیار زیادی داره که در همین منطقه به سطح اسرائیل برسه. اسرائیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان پهباد و صادر کنندگان این جنگ افزار هست در سطح جهان.
پهپاد از جمله جنگ افزارهایی است که در سالهای اخیر ساخت و کارگیریش توسط نهادهای نظامی مورد توجه جمهوری اسلامی بوده و حتی در اختیار گروههای شبه نظامی نیابتیش قرار داده است. از جمله حزب الله لبنان که چند بار اقدام پرتاب پهپاد به سمت اسرائیل کرد. این گروه مدعی است که توان ساخت پهپاد نظامی را هم به دست آورده. تحولاتی که واکنش مقام‌های اسرائیلی را در پی داشته.
اجازه برپایی پایگاه‌های ایرانی یا گروه‌های شبه نظامی را در مرزهای شمالیمان نمی‌دهیم.
گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه و عراق هم بارها از پهپاد برای هدف قرار دادن مواضع آمریکا استفاده کردند. سال گذشته ایالات متحده یکی از مواضع مربوط به فعالیت‌های پهپادی جمهوری اسلامی در عراق را منهدم کرد. عربستان و امارات متحده عربی هم بارها در معرض حملات پهپادی شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. از این رو آنها هم برای مقابله با این تهدید دست به کار شدند. جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از پهپاد به عنوان جنگ افزار سرمایه گذاری های بزرگی کرده. در مقابل دیگر کشورها به ویژه کشورهای رقیب تهران در حال توسعه صنعت دفاعی و پهپادی خود هستند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل ادامه داره. میزبان جلیل روشندل هستیم، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، مقامات دو کشور همدیگر رو تهدید کردن. جمهوری اسلامی از پهپاد مخصوص برای حمله به اسرائیل گفته و مقامات اسرائیل هم گفتن در صورت حمله مستقیم یا نیابتی به این کشور و شهروندانش در خاک ایران پاسخ میدن. این تهدیدها چقدر به عملی شدن و اجرایی شدن نزدیک هستن؟ آیا فقط در حد تهدید مثل گذشته یا تفاوتی داره با تهدیدهای گذشته؟
با سلام. ببینید، این تهدیدها همطور که شما هم اشاره کردید در گذشته هم تکرار شده بارها از جانب ایران و از جانب اسرائیل، هم عملی شده. عملی شدنش بیشتر از جانب ایران در همسایگی اسرائیل در مرزها و همینطور در میان فلسطینیا بوده که به عنوان به اصطلاح نیابتی از جانب ایران عمل کردن و یا از مرزهای سوریه و غیره. اما این بار امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش صحبت از یک پهبادی میکنه که در واقع میتونه به تل آویو و حیفا برسه و هدفگیری بکنه و اینطور که گفته یک نوع رزمایش تهاجمی هدف محور بوده که حالا با این اصطلاحات یک مقداری میخواد بگه که تا چه حد از لحاظ نظامی ایران آمادگی داره به اسرائیل حمله بکنه و همینطور از قول فرمانده کل ارتش مسئله نابودی اسرائیل رو مطرح میکنه و غیره. ولی در مقابل اون طرف اسرائیلی هم همونطور که شما اشاره کردید به هر صورت این رو تاکید میکنه که ما دنبال نیابتی ها نمی کنیم، برای اینکه اونجا ریشه خشک نمیشه. و ما در مقابل در داخل ایران عملیات خواهیم کرد و این سابقه داره و این چیز ادعایی نیست. در مورد ترور دانشمندان اتمی دیدیم، در مورد خرابکاری در سایت‌های اتمی دیدیم و غیره. اینجاست که واقعا ایران و اسرائیل باید یک مقداری عقب بشینن یا خود نگاه بکنن ببینن دستاوردشون از اینا چی بوده، به جز اینکه فضای منطقه رو تنش‌آلود کردن و روز به روز هم این تنش‌ها داره بالا میره، چه دستاوردی داشته؟ به خصوص برای ایران خلیج فارس حالا دیگه یک خلیج آشنای قدیمی نیست که نفت ایران به راحتی ازش عبور میکرد. حالا پیمان ابراهیم اونجا وجود داره، اعضای کشورهای خلیج فارس به نوعی به عضویت پیمان ابراهیم در آمدن یا اینکه نزدیک هستن با اسرائیل، و این نوع مسائل که نشون میده نتیجه مشخص و مفیدی هم برای ایران نداشته.
آقای روشندل، در کنار این کشمکش‌ها و تهدیدهای کلامی، به هر حال شما به پیمان ابراهیم هم صحبت اشاره کردید، همزمان مقامات اسرائیل در حال رایزنی با کشورهای مختلف هستند در منطقه برای اجماع منطقه‌ای، همونطور که شما بهش اشاره کردید از یک سو، و در سطح جهانی هم با رهبران درگیر در مذاکرات برجام. نخست وزیر اسرائیل گفته برنامه موفقی برای منع برجام اجرا می‌کنند. اسرائیل در این مذاکراتی که در حال حاضر به هر حال باز هم به تعویق افتاده و مسکوته، چقدر نقش داره؟
به هر حال تا به امروز باید بگیم که اسرائیل نقشش در این بوده که این مذاکرات رو برای مرحله شروع به تأخیر انداخته. این که اصلا مذاکراتی صورت بگیره یا نه شاید خیلی به نقش اسرائیل ربط نداشته باشه، به دلیل اینکه اون بحث امنیت بین المللی و جلوگیری از اتمی شدن ایران هست بین نظر اسرائیل و مثلا کشورهای عضو برجام، به خصوص بخش اروپا و آمریکا اختلاف نظر وجود داره و اونا معتقدن که همچنان برجام میتونه جلوی اتمی شدن رو بگیره. هر جایی که پایر لاپید نخست وزیر اسرائیل سفر میکنه، مثل آخرین دیدارش با صدر اعظم آلمان شولتز، شما میبینید که آلمانیا تایید میکنن که به اصطلاح موافقن که ایران هیچ وقت نباید اتمی بشه. البته این بار گفتن دستیابی و توافق داره غیر ممکن میشه، ولی این در واقع بیشتر اخطار به ایران است که تأخیر داره میکنه و ممکنه که این عملی نباشه. یا وقتی دیوید بارنا رئیس موساد میگه که توافق بر اساس دروغهای ایران است، اینجا یک بعد قضیه سیاستهای داخلی خود اسرائیل است که به زودی با یک انتخابات مهم روبرو است و پایر لاپید و دولتش میخوان دوباره در اون انتخابات برنده بشن، بنابراین اگر مساعدت بکنن به انجام برجام، خود به خود انتخاب خودشون رو با مشکل ایجاد برخورد میکنه انتخابشون، و در نتیجه روی این موضع گیری که میبینید اصرار میورزن.
همراه جلیل روشندل بودیم، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
تشکر.
ایران اعلام کرده که روند عضویت دائم این کشور در سازمان همکاری شانگهای در نشست سال جاری ادامه خواهد یافت. در نشست امسال که از 24 شهریور ماه در سمرقند برگزار می شود، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در کنار ولادیمیر پوتین و شی جی پینگ، رؤسای جمهوری روسیه و چین حضور خواهند داشت. این نشست در حالی برگزار می شود که تنش‌های این سه کشور همپیمان با غرب افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
سازمان همکاری شانگهای قرار است امسال عضویت ایران را بپذیرد. حالا نزدیک به 2 دهه پس از نخستین درخواست این کشور، تهران یک قدم به عضویت کامل در این سازمان نزدیکتر شده. در نشست پارسال توافق شد که ایران از عضو ناظر به دائم تغییر کند. رهبران این سازمان که متشکل از روسیه، چین، هند، پاکستان و 4 کشور آسیای مرکزی است، هفته جاری در سمرقند ازبکستان گرد هم می آیند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران هم در این نشست شرکت می کند.
خب روند عضویت هم در حال تکمیل شدن هست و در نشست آتی سازمان همکاری شانگهای هم یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران برای دریافت جایگاه دولت عضو سازمان به طور رسمی امضا خواهد شد.
در این نشست شی جین پینگ رئیس جمهوری چین با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار خواهد کرد، یعنی درست یک ماه پیش از آن که جایگاه خود را به عنوان قدرتمندترین رهبر چین از زمان ماو تسه‌تونگ تثبیت کند. دیدار رهبران چین و روسیه در حالی است که رویارویی مسکو با غرب بر سر اوکراین، بحران چین و غرب در رابطه با تایوان و رکود اقتصادی جهانی بر آن سایه افکنده. گرچه برگزاری نشست امسال سران سازمان همکاری شانگهای به رهبر چین این فرصت را می‌دهد تا بر قدرت خود تاکید کند و همزمان ولادیمیر پوتین می‌تواند روسیه را به آسیای مرکزی نزدیک‌تر کند، ایران هم امیدوار است در سایه عضویتش در این سازمان فشار تحریم‌ها را کاهش دهد، آن هم در زمانی که تنش‌های این سه کشور همپیمان با ایالات متحده و اروپا بالا گرفته. ایران سال‌هاست که خواستار عضویت در این سازمان است. محمود احمدی نژاد نخستین رئیس جمهوری ایران بود که در اجلاس سران این سازمان شرکت کرد و در سخنرانی خود در سال 1390 با حمله به کشورهای غربی خواستار دگرگونی نظم جهانی شد. در همان سال چین و روسیه از تهران خواستند که گام‌های سازنده‌تری را برای شتاب بخشیدن به حل بحران هسته‌ای ایران اتخاذ کند. اما بحران هسته‌ای این کشور با گذشت بیش از یک دهه از آن نشست همچنان باقی است. تهران می‌کوشد که در میانه فشار تحریم‌ها و احتمال شکست مذاکره‌های احیای برجام، جایی در بازار کشورهای آسیای مرکزی پیدا کند. ایران برای تکمیل عضویت خود باید حداکثر تا اول دسامبر امسال به کنوانسیون مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراط‌گرایی شانگهای و پروتکل‌های آن بپیوندد. این در حالی است که تهران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی با تصویب لوایح مورد نیاز این نهاد ناظر موافقت نکردند. موضوعی که کارشناسان می‌گویند می‌تواند موانع قانونی در مسیر بهره برداری اقتصادی از پیوستن به این سازمان ایجاد کند. گرچه پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای یکی از مهمترین اتفاقات در عرصه روابط خارجی این کشور محسوب می‌شود، اما تحلیلگران می‌گویند که صرفاً عضویت در سازمان‌های مختلف منطقه‌ای از جمله اوراسیا نمی‌تواند به تنهایی دیوار تحریم‌ها را بشکند و روابط خارجی پرباری برای ایران به ارمغان بیاورد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه رو ابلاغ کرد. پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در اولویت اصلی این برنامه است. این برنامه در هفت سرفصل از جمله مسائل اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی و دفاعی و امنیتی در 26 بند تصویب شده. احسان مهرابی همراه ماست، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهرابی، اساساً برنامه توسعه چه اهمیتی داره؟
برنامه های توسعه معمولاً باید نقشه راه دولت ها باشن در اختصاص بودجه و دیگر اقدامات و سابقه حدود 70 ساله در ایران داره که در دوره شاه به عنوان برنامه های عمرانی شناخته می شد و بعد از انقلاب هم به عنوان برنامه های توسعه و به خصوص بعد از جنگ ایران و عراق موضوع برنامه های توسعه به صورت جدیتری در دستور کار حکومت قرار گرفت، به خصوص در دولت های آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی. اما بعد از اون برخورد حکومت با موضوع برنامه های توسعه دوگانه بوده، در حالی که به نوعی این برنامه ها رو پذیرفته اما در عمل دیگه مانند گذشته اون تعهد سابق به اجرای این برنامه ها وجود نداره.
آقای مهرابی، از اون به عنوان نقشه راه یاد کردید، نکات محوری و مهم برنامه هفتم توسعه چه بوده؟
برخی از نکات موضوعات اقتصادی هست که به نوعی در برنامه های توسعه قبلی هم وجود داشته اما میشه گفت که اجرا نشده، مثلا اینکه تورم تک رقمی بشه یا اینکه ایران به مرکز تجارت منطقه تبدیل بشه، بحث توسعه صنایع کشاورزی و دیگر صنایع و بحث‌های مشابه. بخشی از برنامه هم عملاً به نوعی با سیاست‌های فعلی رهبر جمهوری اسلامی و سیاست‌های سال‌های اخیر تنظیم شده، مانند افزایش باروری به 52% یا افزایش آمادگی دفاعی در کشور، موضوع پداخند غیرعامل و بحث‌های اینچنینی که به نوعی با فضای فعلی و سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی برای درگیری با غرب و همینطور افزایش جمعیت تنظیم شده.
به محورهای مختلف این برنامه اشاره کردید. آقای مهرابی، اولویت‌ها تا چه حد قابلیت اجرا دارن این محورهای این برنامه؟
اگر به نوعی برنامه‌های توسعه اجرا شده بود تا کنون، باید ایران تا حدود 3 سال دیگه قدرت اول منطقه می‌شد. یعنی علاوه بر برنامه‌های توسعه، ما سند چشم‌انداز 20 ساله رو داشتیم که در اون اعلام شده بود که ایران باید در سال در افق 1404 قدرت اول منطقه در همه حوزه‌ها باشه و به نوعی برنامه‌های توسعه بعدی هم مطابق با این سند تنظیم شده بود. اگر این برنامه توسعه اجرا شده بود، قاعدتاً باید اکنون ایران چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ‌های دیگر قدرت اول منطقه می بود و قاعدتاً مشخصه که این اتفاق نیفتاده و به نوعی بخش عمده‌ای از سیاست‌هایی که در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی شده بوده اجرا نشده. این برنامه‌های توسعه از ابتدا با یک محور تنظیم شده و شکل‌گیری سازمان برنامه و بودجه هم بر اساس این برنامه‌ها بوده و از قدیم رؤسای سازمان برنامه و بودجه می‌گفتند که برنامه با بودجه معنا پیدا می‌کنه. این برنامه‌های توسعه به صورت ذاتی در شرایطی معنا دارن که کشور یک سری حالت طبیعی داشته باشه، دوچار درگیری با غرب نباشه و به لحاظ درآمد نفت و درآمدهای اقتصادی هم وضعیت پایداری داشته باشه. الان که دولت اساساً در تأمین معیشت ابتدایی مردم هم مونده، اساساً برنامه توسعه هیچ معنایی نمیتونه پیدا کنه، به خصوص اینکه از دولت آقای احمدی نژاد به بعد اساساً دولت‌های اصولگرا اعتقادی به برنامه‌های توسعه نداشتن و آقای احمدی نژاد اعلام می‌کرد که این توسعه یک مفهوم غربی هست و تلاش می‌کرد که مفهوم پیشرفت رو جایگزین اون بکنه. الان به نظر می‌رسه که حکومت به یک نوعی در یک رودربایستی مونده در مقابل با برنامه‌های توسعه و اگر ممکن باشه و به نوعی در فضای عمومی چهره خیلی منفی نداشته باشه، ممکن اساساً برنامه‌های توسعه رو حذف بکنه.
احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آموزش زبان ترکی و برگزاری آزمون‌های جذب دانشجو و دانش آموز از سوی مؤسسات ترکیه در ایران واکنش مقامات وزارت آموزش و پرورش را در پی داشته و از مقامات ترکیه خواستند فعالیت این مؤسسات متوقف شود. همزمان بی‌توجهی به وضعیت اساتید زبان فارسی خارج از کشور منجر به حذف تعداد زیادی از کرسی‌های زبان فارسی شده. مهیار تماسوی و جزئیات بیشتر.
بنیاد وقفی یونس امره، یک بنیاد دولتی ترکیه که 13 سال است با هدف معرفی زبان، تاریخ، فرهنگ و هنر ترکیه با 62 شعبه در 52 کشور فعالیت می کند. فعالیت‌هایش در ایران اما با واکنش مقامات جمهوری اسلامی مواجه شده. 19 خرداد ماه امسال وزارت آموزش و پرورش ایران در نامه‌ای به اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه مدعی شد که بنیاد یونس امره به صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز در تهران فعالیت می‌کند و با برگزاری امتحان برای بورسیه دانش آموزان، دانش آموزان ایرانی را از سراسر کشور به ادعای وزارت آموزش و پرورش اقوا می‌کند. مهدی فیاضی رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش که نگارنده این نامه است مدعی شده که این مؤسسه با برگزاری مسابقه علمی دانش آموزان نخبه را انتخاب کرده و راهی ترکیه می کند، اما از آنجایی که باز هم به گفته او مدارس و دانشگاه های ترکیه در مقطع لیسانس هیچ برتری بر مدارس و دانشگاه های ایرانی ندارند، دانش آموزان مال باخته و سرخورده می شوند. وبسایت رسمی مؤسسه یونس امره در تهران در کنار اطلاع رسانی درباره کلاس‌های زبان ترکی و همایش‌های مختلف فرهنگی هنری تنها از برگزاری یک آزمون از سوی این مرکز خبر می‌دهد. ترکچه ترلی سیناوی که آزمون سنجش مهارت زبان ترکی است و قبولی در آن فرد را از شرکت در کلاس‌های آمادگی دانشگاه‌های ترکیه معاف می‌کند، یا در شرایط کاری گواهی نامه معتبر از مهارت در زبان ترکی است. با این حال رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تأکید بر ادعای خود گفت در این رابطه با یک مقام ترکیه ای صحبت شده و این مقام ضمن اعلام بیخبری از حساسیت مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله اعلام کرده که نظر ایران را تأمین خواهد کرد. آقای فیاضی در ادامه نسبت به برگزاری آزمون یوس در تبریز و دیگر شهرهای دیگر ایران هم واکنش نشان داده و برگزاری این آزمون را تلاش برای اغوای دانش آموزان ایرانی دانسته است. یوس اختصار یابانجی اورنجی سناوه یا آزمون دانشجویان خارجی آزمونی تشکیل شده از درس‌های ریاضیات، هوش و هندسه است و دانشگاه‌های ترکیه کسب امتیاز لازم در آن را پیش شرط قبولی داوطلبان خارجی در مقطع لیسانس می‌دانند. آزمونی که در سراسر جهان برگزار می‌شود و قبولی در آن تضمین کننده قبولی در دانشگاه یا بورسیه شدن در دانشگاه نیست. با این حال رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش میگوید از وزارت ارشاد خواستند که مجوز مؤسسات برگزار کننده آزمون یوس را باطل و از فعالیت آنها جلوگیری کنند. خرداد ماه امسال برخی از رسانه‌های داخلی ایران نسبت به برگزاری آزمون‌های بورسیه دبیرستان‌های امام خطیب ترکیه در ایران واکنش نشان داده بودند. بنیاد دیانت ترکیه از طریق برگزاری آزمون دانش آموزان 111 کشور جهان از جمله ایران را برای تحصیل در دبیرستان‌های امام خطیب بورسیه می‌کند. امام خطیب مجموعه دبیرستان‌های مذهبی در ترکیه است و فارغ التحصیلان آن می‌توانند در مقطع لیسانس رشته الهیات ادامه تحصیل دهند. واکنش مقامات جمهوری اسلامی به فعالیت‌های علمی و فرهنگی ترکیه در حالی است که به علت بی‌توجهی آنها کرسی‌های آموزش زبان فارسی در سراسر جهان در حال تعطیل شدن است و آموزش زبان فارسی به علاقه‌مندان خارج از کشور هم شرایط نابسامانی دارد. در حال حاضر بالغ بر 300 کرسی زبان فارسی در 200 کشور دنیا وجود دارد که طبق آمار ایران تنها با 30 کشور دنیا در این زمینه ارتباط دارد و ما بقیه کرسی ها توسط خود آن کشورها اداره می شود. به تازگی وزارت علوم با ایجاد تغییراتی در آیین نامه اعزام استاد به کرسی های زبان فارسی خارج از کشور اعزام استادها را به دانشگاه ها واگذار کرده. حاصل پرداخت حقوق ریالی به اساتید زبان فارسی که کفاف زندگی در کشورهای مقصد را نخواهد داد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
یک روز پس از آنکه دفتر هیئت دولت اعلام کرد وزارت ارشاد قصد دارد کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را برای کاهش زیاندهی این کانون تعطیل کند، واکنش های منفی به این تصمیم وزارت ارشاد افزایش یافته است. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با صدور بیانیه نسبت به این تصمیم اعتراض کرد و آن را به معنی تعطیلی این نهاد خواند. قرار است کتاب های این کتابخانه ها به نهاد کتابخانه های عمومی کشور واگذار شود. همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوهی، با کارنامه کانون شروع کنیم، اهمیت و جایگاهی که داره.
ببینید، کانون پرورش فکری کودکان فقط یک نهاد نبود یا یک نهاد فرهنگی نبود یا مجموعه از کتابخانه ها و غیره نبود. اگر ما از سال 41 که اصلاحات ارضی آغاز شد و ایران متحول شد تا انقلاب 57 نگاه بکنیم، دو تا در واقع انقلاب فرهنگی در ایران رخ میدهد. یکیش سپاه دانش هست و اون که سواد آموزی رو به تمام روستاها ببرند و با فرستادن دیپلم ها به جای سربازی به عنوان معلم به روستاها سعی بکنن عموم مملکت رو باسواد کنن. و دومی که در همون عهد اهمیت داره تاسیس کانون پرورش فکری کودکان بود که در اینجا در واقع هدفی بود که نه فقط کتاب بلکه هنر، ادبیات، موسیقی، نمایش، تئاتر، همه مظاهر پیشرفته فرهنگ رو ببرن به سوی کودکان، به کودکان در عشایر، به روستاهای دورافتاده، به محله‌های فقیرنشین. و خیلی هم موفق بودن. کانون در سال 44 تأسیس شد و ما میبینیم که بیش از در همون زمان به سرعت بیش از 1000 مرکز فرهنگی ثابت و سیار، حالا چه به صورت کتابخانه چه به صورت اتوبوس هایی که کتاب میبردن در محلات داشت، و بعد فقط مسئله کتاب نبود، یا فرستادن کتاب پستی، برگزاری جلسات گوناگون، کودکان رو جمع کردن، و بعد هزاران مثلا فیلم های ساختن فیلم، آموزش موسیقی به شیوه ارد که شیوه بسیار جدیدی بود، و بسیاری اقدامات دیگری که کانون انجام داد، در واقع یک نهاد زنده فعال فرهنگی بود که به لایه های جامعه دسترسی پیدا کرده بود که اونها دسترسی نداشتن به امکانات هنری فرهنگی. ما اگر نگاه بکنیم میدونیم که تا پیش از کانون ادبیات کودکان در ایران اصلا در واقع به معنای واقعیش وجود نداشت، با این که بیروز شیروانلو بود که در واقع مدیر بخشی انتشارات بود، با کمک او و نویسندگان بزرگی مثل میم آزاد، صمد بهرنگی و دیگران ادبیات کودکان در واقع به وجود آمد. ما اگر نگاه بکنیم در فیلم برای کودکان یا فیلم درباره کودکان، چهره های بزرگی مثل ناصر تقوایی، کیارستمی، نوردین زرینکل، بهرام بیضایی، امین نادری، فیلم های بسیار زیبایی مثل سازدهنی و همون سیبیلو و غیره ساختن که در واقع سینمای کودک به وجود آمد، و همچنین سینما به اصطلاح درباره کودک به وجود آمد. آموزش موسیقی عرض کردن به شیوه عرف، بردن به لایه های فقیر جامعه که اصلا تا اون موقع ساز ندیده بودن. مجموع همه این اقدامات که کنون کرد او رو به صورت یک نهاد زنده و فعال فرهنگی و حتی مهمتر و موثرتر از آموزش پرورش در آورده بود. بنابراین قانون یکی از نهادهایی است که در تاریخ ایران از مشروطه تا حالا یکی از درخشان‌ترین کارنامه ها.
آقای سرکویی، از کانون به عنوان نهاد زنده فرهنگی یاد کردید شما، و اینکه هدفش رو توسعه مظاهر پیشرفته فرهنگ به سراسر ایران خوندید. به هر حال سالها سر کار میکنه کانون، اما بسته شدن یا تعطیل شدن این نهاد پیامدهایی که میتونه داشته باشه چه خواهد بود؟
ببینید، کارنامه که من رأس کردم مربوط میشه به کارنامه کانون پیش از انقلاب. بعد از انقلاب اینو دادن به وزارت آموزش پرورش، تصفیه کردن بسیاری از نویسندگان، شاعران، طراحان کتاب کودک غیر رو اخراج کردن، و در واقع کوشیدن از او یک نهاد مکتبی مرده درست بکنن که ایدئولوژی حکومتی را از طریق اون ترویج بدن، و در چه کارنامه بعد از انقلاب کانون هیچی جز شکست نید. اما با این همه خود کانون حضورش که یادآور یک خاطره تاریخی بود، و کتابخونه هایی که داره که در واقع فقط کتابخونه نیستن، مرکز جمع شدن هستن، مرکز داستانخونی هستن، ارتباط کودکان هستن، هنوز به اصطلاح یک بخشی از این نهاد زنده است. حالا وقتی وزارت آموزش تصمیم گرفت به بهانه مسخره زیاندهی کتابخونه ها رو ببنده و کتاب ها رو ببره به کتاب خانه های عمومی که طبیعتاً اول تصفیه خواهند شد و به سرنوشت کتاب خانه های عمومی دچار خواهند شد، کسی به اونا مراجعه نمی کنه، در واقع میخواد تیر خلاص رو بزنه به یک نهادی و یکی از مهمترین نهادهای تاریخی ایران رو که برای بسیاری خاطر سازد نابود بکنه، و این چیزی به اصطلاح جز فقر فرهنگی بیشتر نتیجه نخواهد.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما.
Уважаемые коллеги, вы видите...
Семьи нет.
بیش از 200 روز از آغاز جنگ در اوکراین گذشته و خبرها از آزاد شدن شهرها و روستاهای بیشتری در برخی مناطق این کشور حکایت دارند. کیف میگوید روسیه به تلافی پیشروی‌های اوکراین در شرق کشور برخی از زیرساخت‌های شهری را هدف قرار داده. بسیاری در مناطق خارکیف و دونسک در خاموشی به سر می‌برند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این روستا در شرق اوکراین از روستاهایی است که در چند روز گذشته توسط ارتش این کشور آزاد شدند. ساکنان میگویند صبح دوشنبه نیروهای روسیه بعد از سر و صدای زیاد به سرعت منطقه را ترک کردند. این شهردار ناحیه‌ای در شمال خارکیف که آزاد شدن منطقه را اینطور جشن میگیرد. هر روز ارتش اوکراین تصاویر بیشتری از برافراشته شدن پرچم‌های این کشور در مناطق مختلف منتشر می‌کند. ارتش اوکراین گفته از 12 روز پیش بیش از 3000 کیلومتر مربع از خاک این کشور را آزاد کرده. عددی که رادیو فردا مستقلاً قادر به تأیید آن نیست. اوکراین ضد حمله های اخیرش را موفقیت آمیز خوانده و گفته روسیه به تلافی پیشروی های ارتش در شرق زیر ساخت های شهری را هدف قرار داده. بنابر گزارش ها حدود 9 میلیون نفر در شرق اوکراین از جمله اینجا در خارکیف و دونتسک در خاموشی به سر میبرند. شهردار خارکیف میگوید مسکو زیر ساخت های شهری را هدف قرار داده و باعث قطع برق و آب در بخش بزرگی از شهر شده. اینجا ایستگاه متروی در خارکیف قطع برق قطارها را از کار انداخته. مردم اما میگویند همچنان اینجا احساس امنیت بیشتری میکنند. ارتش اوکراین شهرهای ایزیوم و کوپیانس را که برای روسیه اهمیت تدارکاتی داشتند روز شنبه آزاد کرد. سخنگوی کرملین گفته عقب نشینی از ایزیوم در شرق و دیگر مناطق به منظور تقویت نیروهای روسیه در مناطق جنوبی دونتسک صورت گرفته. دیمیتری پسکوف میگوید عملیات نظامی روسیه در اوکراین تا رسیدن به همه اهداف مورد نظر ادامه پیدا می کند. این در حالی است که مؤسسه مطالعات جنگ در واشنگتن می گوید روسیه احتمالاً نیروهای ذخیره لازم برای دفاع را در اختیار ندارد. این مؤسسه گفته هرچند پیشروی های اخیر اوکراین تعادل جنگ را به نفع کیف تغییر داده، اما احتمالاً جنگ به سال بعد هم کشیده می شود. پیشروی هایی که به نظر روسیه را بران داشته که نسبت به مذاکره با اوکراین اظهار تمایل بکند. وزیر خارجه این کشور می گوید البته تأخیر کار را سخت‌تر می کند.
فکر می کنم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری چند هفته پیش هم در یک نشستی به حاضران گفت که ما مخالف مذاکره با اوکراین نیستیم. ما از مذاکره امتناع نمی کنیم، اما هرچه بیشتر طول بکشه توافق بر سر مسائل مشکل تر می شه.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین می گوید اگر کشورش بتواند سلاح‌های قوی‌تری به دست آورد، ارتش در زمستان می‌تواند مناطق بیشتری را از اشغال روسیه آزاد کند. در کیف پایتخت زندگی نسبتاً جریان دارد و بسیاری امیدوارند ضد حمله‌ها جنگ را به پایانش نزدیک کند. هرچند روسیه همچنان بیش از یک پنجم کشور را در کنترل خود دارد و چشم‌انداز روشنی برای پایان زود هنگام جنگ وجود ندارد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
روز سوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در صربستان با رقابت کشتیگیران ایران ادامه یافت. مهدی رستم‌پور که برای پوشش این رقابت‌ها به بلگراد رفته درباره نتایج روز دوشنبه گزارش می‌دهد.
بینندگان محترم رادیو فردا، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در روزهای اول و دوم و سوم چندان تفاوتی نداشت برای ایران. شکست و ناکامی و مسائل دیگه‌ای که هیچ کدوم خوشایند نبود، مثل عدم آمادگی روحی روانی، وضعیت نامناسب فنی و صدم‌های ناماده در رقابت‌های جهانی به نحوی که دیدیم. حتی رضا گرایی فوق ستاره دنیای کشتی هم در دیدار نهایی مغلوب ماتونمش از کشور میزبان شد، در حالی که اصلا از لحاظ فنی واقعا تفاوت بسیار زیادی با او داره. اما به هر حال در رقابت‌هایی به سر می‌بریم که صربستان 4 تا طلا گرفته، ایران فقط یک نقره توسط رضا گرایی و یک برنز رو هم بازی ساروی به دست آورد با پیروزی مقابل مهمت پاشا از ترکیه، در حالی که توقع از ساروی مدال طلا بود. و بعدی محسن نژاد کشتی برده رو چگونه واگذار کرد و در عین حال نجاتی هم رقابت رده‌بندی خودش رو به حریف چینی رفت که اصلا غیر قابل پیش‌بینی. اما در روز پایانی رقابت گوینده سالن هم داره حاجی ساروی رو اعلام میکنه برای دریافت مدال برنز، در حالی که میتونست بسیار خوشرنگ‌تر باشه رنگ مدالش. و در روز پایانی امین میرزازاده در دسته فوق سنگین تنها شانس باقی مانده کشتی فرنگی ایران برای کسب مدال طلا که مقابل رضا کایال از ترکیه قرار میگیره. اگر اون طلا بگیره ایران با یک طلا، یک نقره و یک برنز به کار خودش خاتمه میده. در غیر این صورت با دو نقره و یک برنز که در هر صورت تحت شرایطی نمیتونه نتیجه مسئولی باشه برای تیمی که پارسال 4 مدال طلا به دست آورده. و بعد از پایان رقابت‌های کشتی فرنگی و پایان رقابت‌های کشتی زنان که ایران در اون حضور نداره، کشتی آزاد آغاز خواهد شد که اعضای تیم ملی وارد بلژیک شدن. در مدی برسان تحمیلی خودشون رو برگزار کردن. امیدوارم در روزهای آینده خبرهای بهتری رو به دوستداران ورزش در ایران برسونم. و البته این منوط بر اینه که آزادکارها با کیفیت بهتری نسبت به فرنگیکارا روی تشکهای اشتارک آرنای بلگران ظاهر بشن. اما یک گفتگو هم انجام دادم با عبدالمحمد پاپی، قهرمان کشتی فرنگی و تیم ملی آلمان در این رقابت ها، که بعد از پایان صحبت های من به اتفاق این گفتگو رو عبدالمحمد پاپی، ملی پوش سابق کشتی فرنگی ایران، دارنده مدال آسیایی در رده های سنی، که برای تیم ملی آلمان کشتی میگیره و طبق قرعه مقابل علیرضا نجاتی هم قرار گرفت. رقابت کاملا پایاپایی بود، کشتی بسیار خوبی هم گرفت. آیا میشه گفت که مثلا در تیم ما رضا گرایی، در تیم ملی ایران رضا گرایی و امین میرزازاده شرایط بهتری داشتن از لحاظ روحی روانی و توی تشک هم اینو نشون دادن؟ منظورم اینه که احساس میشه دو تا چهره داشتیم ایران در این رقابت، و به عنوان نظر کارشناسی خود چطور میبینیم این موضوع؟
اگه بخوایم بحث ببریم رو بحث انتخابی، که اون که اصلا هیچ بحثی توش نیست، اصلا قابل بحث نیست. اون چیزی که باید باشه من به عنوان یک کشتیگیر، به عنوان خارجی رفتم توی کشور دیگه با 35% اومدم کشتی گرفتم، انتخابی گرفتم و میدونستم جهانی کشتی میدونم تموش رفت. توی هیچ بحثی نیست، تو تمام دنیا همینه. ولی اگه بخوایم بحث فنی بکنیم، ما بچه هامون، حالا من در این جایگاه نیستم که با اون بحث فنی بکنم، من بر کشتی میگیرم، علاوه دفاع خاک خیلی ضعیف هستن. اینم به نظر من به این دلیله که این بچه هایی هستن که 3-4 سال پیش تو تیم نوجوان بودن، تو پای نوجوان جوان بودن که جهانی مدال گرفت و تو اون قانونی که کشتی خواب نداشته اینا اومدن گل کردن و همونا الان اومدن تیم ملی شدن. به خاطر همین من نمیدونم چرا ضعف خاکشون رو برطرف نکنم. من امروز صبح اتفاقا داشتم با حمید سویان صحبت میکردم، میگم همین بچه ها چرا ضعیف میشینن. مثلا نجاتی که خودش قهرمان جهان، مدال جهانی داره، جهان
هست، ساروی
اینا، چرا مثلا اینقدر راحت مهند میدن توی خاک؟ گفت ما میدونی چیه، همین بحث رو کردی، گفت اینا از تو نوجوان هم مثلا توی قانونی کشتی گرفتن که خواب نداشته. گفت آره، به همین گفتم چرا کار نمی کنیم. گفت چرا کار می کنیم، ولی میبینی خواب کن میدونی باید از بچگی از پایه درست باشه. ما هرچی کار می کنیم یه دفعه تو فشار که میده، تو استرس که میده، یه دفعه کار خودشونو می کنن. من فکر میکنم ولی تیم ایران تیم بسیار خوبیه، واقعا پتانسیلش بالاست. اگه اینا خاکشون رو درست کنن، اگه اینجا مثلا خاکشون فقط خوب بود، بهتر بود، کاملا نتیجه برمیگشت. همه میتونستن مثل میرزازاده، حالا میرزازاده تو سنگین بند مورد فرم میکنه یه خوبه، اونم از بچه ها خودستان و خودستان معمولا خودشون خوبه. فکر میکنم علی هم که خب یه استثناء دیگه، هم از لحاظ فیزیکی، هم از الان دیگه کاملا از لحاظ روحی هم اینقدر خود باوری بسید که ایشی در حد است.
در ژاپن از یک ربات کوچک برای حمل و تشخیص نوشیدنی‌های محبوب استفاده می‌شود. این ربات در فروشگاه‌ها و انبارها مشغول به کار است و دانشمندان امیدوارند این ربات بتواند مشکل کمبود نیروی کار ژاپن را حل کند.
یک فروشگاه در توکیو دستیاری جدید دارد. رباتی به نام TX سکارا مقابل قفسه های یخچالی در پشت فروشگاه فامیلی مارت عقب و جلو می رود. دستی که در انتهای بازوی مکانیکی آن قرار دارد، یک بطری یا قوطی را از پشت می گیرد، سپس ربات به سمت نقطه‌ای درست می لغزد و نوشیدنی را روی قفسه مورد نظرش قرار می دهد. مکان دقیق به این شکل انتخاب شده است که هوش مصنوعی و دوربین‌های کوچک آن نوع نوشیدنی را با چیزی که کمتر مانده تطبیق داده است. اکثر این فروشگاه‌ها از 7 صبح تا 12 شب باز هستند و با 3000 نوع محصول پر شدند، اما کارگران نسبتاً کمی دارند. قفسه‌های نوشیدنی در پشت در دورترین فاصله از صندوق قرار دارند و کارگران به این سو و آن سو می‌دوند. نوشیدنی‌ها در یخچال قرار دارند و این مکان به طرز ناخوشایندی سرد است و برای افراد سخت است که ساعات زیادی در آنجا بمانند. TX سکارا که با قیمتی نامشخص عرضه می شود، می تواند روزانه تا 1000 بطری و قوطی را دوباره جایگزین کند. به گفته شرکتی که TX سکارا را ایجاد کرده است، هوش مصنوعی آن به نام گوردون می داند که محصولات چه زمانی و در کجا باید در قفسه ها قرار گیرند. این شرکت امیدوار است که این محصولات برای نیازهای اجتماعی به همان اندازه حیاتی باشند که برای همزیستی و همکاری با مردم طراحی شده اند. این ربات ها برای فروشگاه هایی طراحی شده اند که نیازی به تغییر چیدمان یا روال اصلی کار خود ندارند. سخت افزار آنها از فناوری های هوش مصنوعی شتابدار استفاده می کند تا امکان کنترل از راه دور را نیز فراهم کند. TX سکارا اکنون در 300 فروشگاه از 16000 فروشگاه فامیلی مارت در ژاپن وجود دارد.
استفاده از ربات‌ها در مغازه‌ها می‌تواند به کاهش تعاملات انسانی و جلوگیری از انتشار ویروس‌ها کمک کند که به نوبه خود در صورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی دقیق می‌تواند به مهار شیوع عفونت‌هایی مانند کرونا کمک کند. اگر ربات‌ها را با انسان‌ها جایگزین کنند، به خصوص افرادی که با یکدیگر تماس بیشتری دارند، در این صورت می‌توانند مؤثر باشند.
در حالی که ربات‌های مدرن کارهای جدی مانند نقشه برداری از مناطق فاجعه زده و کمک به پزشکان برای انجام جراحی را انجام می‌دهند، این ربات فروتن به طور خستگی ناپذیر کار غیرمعمولی را انجام می‌دهد.
یک شرکت آمریکایی مستقر در فلوریدا از آزمایشگاه‌های خود برای تولید فیلم‌های گوناگون درباره صخره‌های مرجانی استفاده می‌کند. هدف از تولید این فیلم‌ها آگاهی رسانی بیشتر در مورد تأثیر تغییرات آب و هوایی بر مرجان‌هاست.
این صخره مرجانی از شرایط ناخوشایند همتایانش که در حال مرگ هستند خبر می‌دهد. شرکت کورال مورفولوژیک با هدف حفاظت از دریاها این تصاویر را در آکواریوم‌های مستقر در فلوریدا تهیه می‌کند. گردانندگان این شرکت به کمک آمیزه‌ای از علم و هنر و با بازیگری موجودات دریایی این فیلم‌ها را تولید می‌کنند. تلفیقی از زیست‌شناسی دریایی، موسیقی و فیلم الهام بخش آنها برای ساخت این فیلم‌ها بوده است. یکی از محبوب‌ترین تولیدات این شرکت در 2 سال گذشته به ویژه در دوران قرنطینه ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا پخش زنده از یک دوربین زیر آب است. این دوربین در آب‌های کانال گاورمنت کات میامی قرار داده شده است. جایی که روزانه کشتی‌های غول‌پیکر بسیاری عبور می‌کنند. به طور معمول حدود 100 بیننده آنلاین و همزمان از این پنجره دنیای زیر آب را تماشا می کنند. این دوربین محل زندگی مرجان‌ها و 177 گونه دیگر را نشان می دهد که نیازمند محافظت هستند. موجوداتی مانند گاو دریایی، لاک‌پشت‌های دریایی و حتی کوسه‌ها در قاب این دوربین شنا می کنند.
اینجا در فلوریدای جنوبی ما واقعا در خط مقدم تغییرات آب و هوایی، افزایش سطح دریاها و از بین رفتن صخره‌های مرجانی هستیم. از سال 2014 یک بیماری در حال گسترشه که از اینجا در فلوریدای جنوبی شروع شده و در سراسر دریای کارائیب گسترش پیدا کرده که تعداد بی سابقه ای از گونه های مرجانی را از بین برده. این مرجان ها نقش مهمی در اقتصاد محلی، ماهیگیری و گردشگری بازی می کنند. و البته مهمتر از اون، زیستگاهیه که این مرجان ها برای سایر موجودات فراهم می کنند.
مسئولان این پروژه در آزمایشگاه به صخره‌های مرجانی غذا داده و از آنها در یک محیط کنترل شده فیلم برداری می کنند. اما در دنیای واقعی صخره‌های مرجانی در خطرند. به گفته اداره ملی اقیانوسی و جوی، گرم شدن اقیانوس‌ها باعث سفید شدن مرجان‌ها می‌شود. همچنین خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد که می‌تواند باعث مرگ دست جمعی مرجان‌ها شود. طوفان‌های شدید، تغییرات در ترکیب آب و جریان‌های آبی نیز به زیستگاه آنها آسیب می‌رساند.
روی کرده ما اینه که شاید ما به عنوان انسان که به تازگی وارد فاز فناوری شدیم بتونیم از این موجودات یاد بگیریم. اونا از بسیار جهات موجوداتی متعلق به آینده هستن. فوق فلورسنت هستن. خودشون رو شبیه سازی میکنن و به روش‌های مختلفی سازگار میشن. ما فکر میکنیم شاید انسان‌ها بتونن ازشون یاد بگیرن.
قرار است بخشی از فیلم‌های تهیه شده در این آزمایشگاه در کنفرانس آب و هوای میامی پخش شود. کالین فورد، زیستشناس دریایی و یکی از دست‌اندرکاران این پروژه نیز در مورد اینکه چگونه سیستم‌های طبیعی اقیانوس‌ها می‌توانند در مقابله با تأثیرات تغییرات اقلیمی به انسان‌ها کمک کنند، صحبت خواهد کرد. به نظر او همه موجودات عضو خانواده‌ای بزرگ و وابسته به یکدیگرند و تنها با حفاظت از تمام موجودات می‌توان زمین را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق در گزارشی با تیتر وزیر پیشنهادی دوتابیتی کار نوشته که محمد هادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودش یک شهروند دوتابیتی هست و سالها به نوشته روزنامه ساکن کانادا بوده، اقامت و همچنین شهروندی کانادا رو داره، اونطوری که روزنامه شرق نوشته. و البته این روزنامه اشاره کرده که بیشتر هم مشخص شده که دو فرزند او هم تابعیت کانادا رو دارن. برخی از نمایندگان مجلس گفتن کار برای رأی اعتماد به زاهدی وفا با توجه به فاش شدن تابعیت او و همچنین فرزندان او دشوار میشه، ولی در مجموع روزنامه شرق اشاره کرد که این روزها بسیاری از مقام‌های دولت رئیسی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی مشخص شده که فرزندانشون در خارج از کشور اقامت دارن. برخی از مقامات خودشون هم شهروندی کشورهای دیگر رو هم دارند. اشاره کردیم روزنامه به انسی خزعلی معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی که فرزند او در کاناداست، و همچنین اشاره کرده به اینکه وزیر ارتباطات هم فرزندانش و خودش مدت‌ها ساکن کشورهای دیگه بودن و حتی این روزنامه به احتمال داشتن تابعیت اینها هم اشاره کرده. اما روزنامه همدلی در یادداشتی همین موضوع رو دستمایه یک یادداشت انتقادی قرار داده. تیترش هست: چرا فرزندانتون را به سوریه و ونزوئلا نمیفرستید؟ این رو خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته و تاکید کرده که اون چیزی که مردم رو خشمگین میکنه و مردم بهش اعتراض دارن این هست که مقام‌های جمهوری اسلامی درو هستند و از طرفی در داخل کشور شعارهای ضد غرب سر میدن و به مردم ایران توصیه میکنن که در برابر تحریم و دشواری‌ها مقاومت کنن، اما از طرف دیگه خودشون و فرزندانشون در همون کشورهای غربی اقامت و تابعیت گرفتن. و این به نوشته روزنامه همدلی موضوعی است که سبب خشم و اعتراض مردم ایران شده. اما روزنامه دیگری که گزارش مهمی درباره فسادهای کلان داره، چون این فرزندان و آقازاده ها که در خارج زندگی میکنن تأمین مالیشون از این طریق انجام میشه، یعنی اختلاس هایی که هر روز معلوم میشه که یک فساد چند هزار میلیارد تومانی در ایران اتفاق افتاده. تازگی روزنامه اعتماد این رو نوشته که به تازگی مشخص شده که در پتروشیمی مهر فساد 170 میلیون دلاری رخ داده. البته این 170 میلیون دلار که بنوشته روزنامه معادل 5000 میلیارد تومان هست، پلیس که بردن و برنگردوندن. غیر از این 3000 میلیارد تومان هم از بودجه های مربوط به درآمدهای داخلی این شرکت پتروشیمی در واقع توسط مدیران داخلی و همچنین شرکای خارجیشون که روزنامه اعتماد نوشته این پتروشیمی مصر شریک خارجی هم داشته و این پول گم شده. در حال حاضر مشخص نیست کجاست و به همین دلیل روزنامه از عنوان فساد در این زمین استفاده کرده. روزنامه همدلی گزارش هم امروز داره درباره هزینه روزنامه اول مهر 1,000,000 تومان. این هزینه غیر از هزینه ثبت نام، لباس فرم و هزینه پولی است که مدارس از دانش آموزان و خانواده‌هاشون می‌گیرن. تنها به نوشته این روزنامه لوازم و تحریر روز اول برای دانش آموز کلاس اول ابتدایی بین 1,000,000 تا 1,800,000 تومان هست که تازه این روزنامه خودش نوشته که به خیلی با حداقل قیمت‌ها محاسبه کرده چون این شده و این رو به عنوان نشانی از گرانی آموزش در ایران بهش اشاره کرده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.